رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسدیم آوازی دوباره، زسدیم آوازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
معید دهقانپور مدیرعامل شرکت دانشمندان فناوران سپید جامگان هستم. شرکت ما در مبنای پزشکی بازساختی فعالیت داره و ایده اصلی این قضیه هم از این بوده که نه تنها ما، جامعه جهانی هم داره به سمت پیری و میانسالی میره، که وقتی یه جامعه به سمت پیری و میانسالی میره یه چند وجه از مشکلات به وجود میاد، اهم از چین و چروک ها، مشکلات پوستی، ریزش مو، مشکلات توی دهان و دندان، بحث های گایناکولوژی و زنان، اورولوژی، ارتوپدی و مخصوصا درد، زخم به خاطر لایف استایلی که جوامع شهری پیدا کردن. خب با توجه به همه این مسائل ما اومدیم تولیداتی رو در این زمینه فراهم کردیم که بتونیم با کمترین هزینه و روش‌های نان اینویزیو که نیاز دیگه به جراحی‌های طولانی و بستری‌ها و دوره نقاهت‌های طولانی نباشه، یه سری تکنولوژی‌های های تک رو مثل لیزرها، رادیو فرکانسی، اولتراسوند، سیستم‌های گازدرمانی، اینها رو توی کشور بومی‌سازی کردیم که همه اینها درمان‌های خیلی پیشرفته‌ای هستن که باعث این میشه که در نهایت هزینه مردم و دوره نقاهت بیاد پایین. تولیدات ما 86 محصول هستش که الان داره تولید میشه. از میون 300 تا محصولی که ما تونستیم طی 14 سال فعالیتمون ثبت اختراع بکنیم و اون نیاز سنجی هایی که از بازار داشته باشیم و اون بحث مطالعات علمی که توی سطح دنیا انجام شده باشه، ما اونها رو در واقع پیش گرفتیم و تمام این تکنولوژی ها رو توی کشور بومی‌سازی کردیم. مثلا توی بحث زهر ما تنها شرکتی هستیم که تونستیم 0 تا 100 درمان زخم، اما زخمای دیابتیک، زخمای بستر، سوختگی ها، تمام تکنولوژی ها رو بتونیم بومی سازی بکنیم.
ایرانی بر قله های افتخار جهان می درخشن.
اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار، اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره، یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. ه مثل حمایت.
تو بحث صادرات هم اگر ما توجه بکنیم میبینیم تولید انبوه هست که میتونه هزینه سربار تولید رو کاهش بده و محصولات ما رو در بازارهای هدف رقابتی بکنه توی قیمت.
دکتر محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو.
به هر حال هزینه سروار تو فرمولای اقتصادی که اصطلاحاً حالا فیزیبیلیتی در نظر گرفته میشه، بسیاری از زمانها اگر ما میزان تولیدمون کم باشه، به لحاظ اینکه اون هزینه سربار تولید معمولاً ثابت هست و میاد سرشکن میشه روی تیراژ پایین‌تر تولید، بسیار هزینه و قیمت یه محصول رو بالا میبره. ولی هرچی شما تولیدتون افزایش پیدا بکنه، میتونیم ما از این بابت اون سرشکن بشه هزینه های ثابت و در نتیجه محصول در واحد ما قیمت پایین تری رو به خودش اختصاص داده میشه، برای مردم قابلیت دسترسی و تهیه راحت تر میشه. و خب اگر واقعا ما میخواییم تو بازارهای اقتصادی حداقل منطقه بسیار بکر و پرپتانسیل خودمون، یعنی چه کشورهای شمالی خودمون، چه کشورهای غرب شرق خودمون و حتی جنوبی خلیج فارس ببینیم، کشورهای آفریقایی، اینا واقعا همش لازمش این است که ما تیراژ تولیدمون بالا بره.
یای آخر.
معید دهقانپور، مدیر عامل شرکت دانشمنیان فناوران سپید جامعگان هستم. ظرفیت تولید خوبی داریم، صادرات به خیلی از کشورها داشتیم، مخصوصا این چند سال خب خیلی مراودات مالی سخت بوده که ما تونستیم حتی به خود امریکا، کانادا، آلمان صادراتی رو داشته باشیم، ولی به صورت شخصی بوده، یعنی پزشکان در واقع اومدن دستگاه رو تهیه کردن و به صورت مسافری بردن و این تعاملات نبوده که واقعیت بشه که به صورت مستقیم ما بتونیم نمایندگی بزنیم که انشالله این مشکلات بین‌المللی هم رفع بشه که ما بتونیم اون واقعیت به دنیا ثابت کنیم که ایرانی ها هم میتونن، همطور که ثابت شده که خیلی از دانشمندان، شرکت ها، افراد مجموعه مختلف تونستن که این کار رو، این اهم رو انجام بدن و موجب تعالی و پیشرفت کشور بشن. مشکلاتی که وجود داشته، تحریم، جابجایی ها، تامین قطعات، اینها چیزهایی بوده که در واقع به خارج از کشور ربط داشته و داخل کشور هم بحث همون بوروکراسی های اداری بوده که واقعا مخصوصا تو این شرایطی که هستیم و همه میدونیم که همه جامعه تحت فشار هستن و تعطیلی ادارجات برای گرفتن اخذ مجوزها و آزمایشات خیلی در واقع ما که بخش خصوصی هستیم رو از مسیر عقب انداخته، که انشالله همه اینا به یاری خداوند حل بشه و ما بتونیم خدمات بهتر و بیشتری رو به مردممون ارائه بکنیم.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می‌ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. ایران
مهمترین راه برای اطمینان از عدم انتقال بیماری و قطع زنجیره و یا به عبارت بهتر کاهش انتقال بیماری، استفاده از ماسک هست.
من هم ماسک میزنم.
برای همه شما شنوندگان ارجمند آرزوی سلامت داریم و انشاءالله که شیوه نامه های بهداشتی رو حتی با وجود تزریق واکسن رعایت میکنید و هم به سلامت خودتون، اعضای خانوادتون و هم جامعتون اهمیت میدید. سپاس از همراهی شما. ساعت رو 9:10 اعلام میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه افق روشن باشید.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمه تو جامعه ما آمیزه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خدا سلام، روزتون بخیر باشه هموطنان گرامی. امیدواریم که در صحت و سلامت باشید و آرزو میکنیم که از کرونا هم در امان باشید. میدونید که در پیک پنجم کرونا به سر میبریم. 92 شهر کشورمون در وضعیت قرمز قرار دارن. صنوف زیادی کسب و کارشون تعطیل شدن. وضعیت استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و هرمزگان تا روز گذشته حکایت از بیشترین مرگ و میر ناشی از کرونا رو داشته. توصیه کارشناسان همچنان استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از حضور بیدلیل در اماکن عمومیه. اما فقط این شهرها نیستن که در وضعیت قرمز قرار دارن، روستاها هم از گزند کرونا در امان نیستن. اواخر سال گذشته روستاهای مازندران رنگبندی کرونایی شدن. الان هم فعالان محلی در سیستان و بلوچستان نگران گسترش کرونا به روستاهای دور افتاده هستن. با این وجود روستاهای بسیاری در کشورمون وجود دارند که تلاشای زیادی برای پیشگیری از همگیری کرونا انجام دادن و با تلاشهاشون سطح همگیری کرونا رو کاهش دادن، مثل روستای جوب سرخ شهرستان چردابو در ایلام. چرا امروز از واژه روستا استفاده کردم و روستا به نوعی محور مقدمه من شد؟ به این خاطره که امروز روز شهرداری ها و دهیاری هاست و ما میخواییم درباره روستاهای نمونه صحبت کنیم. طی سالهای گذشته روستاهای زیادی به عنوان روستای نمونه کارآفرینی، نمونه قرآنی، نمونه کتابخوانی، نمونه ورزشی و در این دو سال هم بحث مبارزه با کرونا رو داشتن و انتخاب شدن. خب طبق آمار سال 99 الان 45926 روستا داریم و 26% جمعیت کشورمون ساکن روستا هاست. به نظر میرسه که انتخاب روستای نمونه از بین این تعداد روستا کار سختی باشه، اما هر سال روستاهایی به عنوان روستای نمونه انتخاب میشن. ما هم در افق روشن امروز به مناسبت روز شهرداری ها و دهیاری ها میخواییم راجع به روستاهای نمونه صحبت کنیم. شما هموطنان عزیز از سراسر ایران عزیز میتونید این برنامه رو بشنوید، مشارکت داشته باشید و انتخاب کنید روستای نمونه رو. هموطنان قزوینی حتما میدونن که در استانشون 15 روستا روستای نمونه گردشگریه. در استانها و سایر نقاط کشور عزیزمون روستاهای بسیار زیبایی وجود دارن و هر سال به عنوان روستای نمونه انتخاب میشن. امروز از شما هموطنان گرامی میخواییم که ضمن اینکه برنامه رو میشنوید روستاهای نمونه رو به ما معرفی کنید و بگین که به نظر شما کدام روستای ایران روستای نمونه است به لحاظ گردشگری، جاذبه های طبیعی، اقتصادی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، پیشگیری و مبارزه با کرونا. خب مدل‌های مختلفی وجود داره، کافیه که شما ما رو با این روستاها آشنا کنید. پیام بدین به شماره 30102.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
9:15 پایان این برنامه، 9:55 مسیر ارتباطی شما، شماره پیامک 30102.
توسعه روستایی عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد ساکن در روستا و خودکفایی آنها در روند توسعه کلان کشور است. نبود شغل و بیکاری مهمترین عامل در مهاجرت روستاییان به شهرهاست. منوچهر رزمجو، معاون سرمایه گذاری فرهنگی و اجتماعی توسعه روستایی، از پرداخت 300 هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه اشتغال زایی روستایی خبر داد و گفت
تحصیلات ارزان قیمت هست، حدوداً به طور متوسط 6% پرداخت میشه. البته خب تحصیلات در گردش حدود 10% هست، در مناطق مرزی 4%، اما به طور متوسط با 6% پرداخت میشه. ما این واما را صرفاً به روستاییان، افرادی که ساکن در روستا هستن، پرداخت میکنیم و شرایط هم خب گذاشتیم که انشالله افرادی که نیازمند هستن ولی تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستن، خیلی از نیازمندا هستن تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستن، این وام ها پیش بینی شده که انشالله در اختیار سایر روستاییان قرار بگیره.
شهین فروغیم، اهل و ساکن روستای قنبوان، حدود 35 سال الا 40 ساله که این کار رو انجام میدم. این تولیدی که ما داریم سالمه نسبت به شیرینی ها دیگه، بهتری که داره مقدار روغن و شکرش بسیار کمه. البته اینا حدود 150-60 سال پیش اجداد مادری من انجام میدادن، میپختن، ولی نه به این صورت.
یکی از مسائلی که در سالهای اخیر نمود بیشتری یافته، تخریب زمین‌های کشاورزی و توسعه ساخت و ساز در روستاهاست. محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری:
حدود تقریباً 48% واحدهای روستایی مقاوم سازی شده تا به امروز. بنیاد مسکن این کار رو داره مدیریت می‌کنه. اثر خوبی این کار رو ما در واقع حوادثی که در یکی دو سال گذشته در کشور اتفاق افتاده مثل سیل و زلزله دیدیم، یعنی خصوصا در زلزله در روستاهایی که زلزله ایجاد اومد، وادهایی که مقاوم سازی شده بود آسیبی ندیدن یا حداقل ساکنینشون آسیبی ندیدن و این میرسونه که واقعا این طرح بسیار تاثیرگذاری بوده. اما برای مابقی که مونده، یعنی 50% وادهایی که مونده، کارهای متعدد داره صورت میگیره.
نقش روستاها در دستیابی به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص کشور مرکزی پوشیده نیست. بنابراین توجه به مناطق روستایی نقش بی بدیلی در توسعه ملی و اقتصادی کشور خواهد داشت.
تشکر میکنم که شنونده افق روشن هستیم با موضوع روستای نمونه همزمان با روز تأسیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. مقدمه‌ای تقدیم شما شد با محوریت توسعه روستایی و در ادامه میخواییم راجع به روستای نمونه صحبت کنیم. معیارهای انتخاب روستای نمونه چیست و این روستاها بر چه مبنایی انتخاب میشن؟ اما از اونجایی که در پیک پنجم کرونا به سر میبریم، خب طی این مدت و بعد از همگیری کرونا در روستاهای زیادی در کشورمون خب برنامه غربالگری خانوارهای روستایی و عشایری انجام شد، از جمله جمله روستاهای تنگ بیجار، روستاهای گچساران و روستاهای بسیاری در کشورمون این برنامه‌ها انجام شد. اوایل سال هم یکی از روستاهای کلیبر در استان آذربایجان شرقی قرنطینه شد. ستادهای اجرایی مقابله با کرونا در روستاهای زیادی در کشورمون تشکیل شده و برنامه مبارزه و مقابله با کرونا همچنان ادامه داره. در ادامه افق روشن با آقای دکتر علی قربانی، معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر قربانی گرامی، سلام، روز شما بخیر باشه. سال روز تأسیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رو هم به شما تبریک میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. بنده هم روز دهیاری ها و شهرداری ها را به همه دهیاران و شهرداران کشور به ویژه پرسنل خدوم و زحمتکش شهرداری ها و دهیاری ها تبریک عرض می کنم و آرزوی موفقیت دارم در خدمتتون.
خواهش می کنم. آقای دکتر، خب شما معیارهای مختلفی برای انتخاب روستای نمونه در کشور دارین، اما از اونجایی که خب در شرایط همه‌گیری کرونا قرار داریم، بد نیست که محور گفتگومون با این بحث آغاز بشه و پی بگیریم. خب در ارتباط با روستاهایی که تونستن کرونا رو مهار کنن، برنامه‌های غربالگری داشتن، برنامه‌های پیشگیری داشتن و ستادهای اجرایی در این روستاها تشکیل شد، البته با محوریت و رأس دهیاری ها. خب روستاهای موفقی ما در زمینه مقابله با کرونا داشتیم، از جمله روستای رمچاه، اگر درست تلفظ کنم، در قشم، که در همون روزهای آغازین مردم خودشون خیلی خودجوش با کرونا ویروس مقابله کردن، خب معابر رو ضد عفونی کردن و اقدامات بسیار مختلف. بفرمایید که در این مدت بعد از همه‌گیری کرونا چه فعالیت‌هایی توسط دهیاری‌ها برای مقابله با کرونا در روستاها انجام شده؟
بله، همونجور شما اشاره فرمودین، از همون آغازین روزهای این ویروس منحوس کرونا در کشور، طبق بخشنامه‌ای که ما از وزارت کشور به استانداری‌ها کردیم، در سطح روستاها با محوریت دهیاران، خانه‌های بهداشت و دیگر مراکزی که در این زمینه فعال بودند شروع کردند به مبارزه، که در این زمینه چند نفر از دهیاران عزیزمون هم جانشون رو از دست دادن و شهدای سلامت محسوب میشن و یه تعداد یکی دو نفر هم جانباز شدن در این خصوص.
بله.
در شمال در استان مازندران و در این مدت ما طبق پیشبینی هایی که میکردیم، خب در سطح روستاها به جهت اینکه نسبت به شهرها از یه بابتی به جهت کوچک بودن روستاها و آشنایی که دارن، خب دهیارا ما شروع کردن به ضد عفونی کردن تمام معابر سطح روستا، در اون ابتدا آگاهی رسانی، اطلاع رسانی به مردم در خصوص زدن ماسک، ضد عفونی کردن دستاشون و مراکز که مراجعه میکنن.
بله.
اینها تا الان واقعا نقش بیبدیلی داشتن و ما به نسبت، خب نسبت به مراکز شهری ما وضعیت مناسبی داریم، چون به محض اینکه بالاخره کسی در روستا مبتلا میشه، خانه بهداشت اینا را سریعا بالاخره قرنطینه میکنه یا جدا میکنه، سریعا، چون همه مردم در جریان قرار میگیرن و از این بابت خیلی خوب هست و خوشبختانه تلفات کمتری داشتیم.
بله. خب برخی از این اقدامات نیاز به این داره که حمایت بشن دهیاران، خب مقدمات فراهم بشه، تجهیزات داشته باشن، ماسک داشته باشن که بتونن توزیع کنن.
اینا از طرف از محل اعتبارات دهیاری، تهیه ماسک، تهیه مواد ضد عفونی کننده بالاخره برای اینها ارسال شد، از نهادهای مختلفی در اختیارشون قرار گرفت، پاداش‌هایی رو برای اینها بخشنامه کردیم، در جریان به اصطلاح گذاشتیم اینا رو که میتونن از این محل کمکی داشته باشن به در حقیقت روستاییان عزیز و جنبه های مختلفی.
درسته.
داره که حالا چون زیخ وقت است.
بله. خیلی ممنونم، در خدمتتون هستیم آقای دکتر قربانی. فاصله از اتاق فرما میگیریم، برمیگردیم.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9 و 10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
9:23 دقیقه از افق روشن تقدیم شما میشه با موضوع روستای نمونه. از شما هم خواستیم به ما بگید که و برای ما پیامک کنید که از منظر و از نظر شما کدام روستای ایران روستای نمونه است. روستاهای نمونه رو میتونید به ما معرفی کنید و بفرمایید که روستای نمونه‌ای که مد نظر شماست در کدام استان قرار داره. اما آقای محمد حسین علی اکبری خبرنگار حوزه مسائل اقتصادی هم به جمع ما پیوستن. آقای علی اکبری سلام، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر. همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. قبل از اینکه خب شما تشریف بیاریم، ما گفتگو رو با آقای دکتر قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آغاز کردیم. خب سال‌های اولیه ما اختصاص داشت به کرونا و اینکه در روستاها چه اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با کرونا انجام شده. گفتگو خودمون رو با آقای دکتر ادامه میدیم. آقای دکتر قربانی، خب از اونجایی که خب محور ما قدر رفت به سمت و سوی کرونا، در این مدت روستایی رو به عنوان روستای نمونه انتخاب کردین که تونستن در واقع با اقداماتی که داشتن تعداد مبتلایان به کرونا رو کاهش بدن، نسبت در مقایسه با سایر روستاها تعداد مبتلایان و حتی فوتی‌ها کمتر بوده؟
ما به صورت خاص که برنامه ریزی داشته باشیم که اینها را مثلا رصد بکنیم نبوده، ولی همونجور شما استعذار دارین در استان ایلام و یا در قشم و یا در نقاط مختلفی، خب برخی جاها اقدامات خاصی در زمینه‌های کرونا انجام دادن، ولی این که به صورت رسمی که ما مثلا برنامه ریزی داشته باشیم، چون 37,173 تا روستای ما داره دهیاری در کشور هست، به این صورت رسمن انجام ندادیم.
بله خیلی ممنونم.
روستای ویژه‌ای هستن که در این زمین اقدامات خاصی انجام دادن.
خواهش میکنم. آقای علی اکبری خبرنگار هم پرسشی دارم، بفرمایید.
سلام باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو در خدمتتون
هستم. سلام دوستان. آقای دکتر، یه چند سالیه این دهیارا اختیارات زیادی دارن برای موضوعات مختلفی که توی همون روستا قرار انجام بدن، اما خب این اختیارات باعث شده که یه ذره از این بحث سوء استفاده بشه و همون بحثی که توی برخی از مناطق شهرداری چه برای فروش تراکم و اینا که مشاهده هستیم، توی روستاها هم این اتفاق داره میفته. یعنی روستا اصلا ماهیت روستاییش اینه که ما اون آب و هوا و اینا رو مثلا داشته باشیم و حالا فعالیت کشاورزی توش انجام بشه، اما الان روستا دارن تبدیل میشن به سکونتگاه‌های تفریحی ویلایی. آیا برای این موضوع مثلا برنامه‌ریزی داشتی؟
ناگهان این چیزی که شما می‌فرمایید مربوط به تقریبا 5 تا استان ماست، یعنی استان تهران، البرز، گیلان، مازندران، گلستان. ما در این 5 تا استان ممکنه که خونه‌های دوم یا بحث‌های فروش تراکم یا بعضن خود نکرده سوء استفاده‌های انجام شده باشه، ولی در کلیت در کشور دهیاری‌ها با دو دهه که از عمرشون میگذره تقریبا برابر با 100 سال شهرداری رو در کشور دارن برابری میکنن، از لحاظ دادن خدمات و همونجور شما فرمودین 48 تا وظیفه در اساسنامه براشون در نظر گرفته شده و با اینکه تقریبا رسما از سال 82-83 دهیاری در کشور شروع به فعالیت کردن و امروز هم 14 تیر ماه سال روز تأسیسه دهیاری های خودکفا هست به همین نام، به نام روز شهرداری و دهیاری ها نامگذاری شده، واقعا خدمات فراوانی به روستایان عزیزمون دادن. در همین مدت سالیانه بیش از 10,000 پروژه کوچک و متوسط در روستاهای کشور به بهره برداری رسیده و تقریبا در 7-8 سال گذشته نزدیک به 80,000 پروژه ما در سطح روستاها توسط دهیاران به بهره برداری رسوندیم و بیش از 31,000 میلیارد تومان اعتبارات در قالب مالیات برچسبیده به روستا دادیم و بیش از 17,000 ماشین‌آلات برای جمع‌آوری پسماند و بحث آتش نشانی به روستای کشور دادن. حالا اینا علاوه بر خدماتی که فرمودین شهرداری ها دارن میدن، به عنوان یک نهادی که نماینده حاکمیت هم در روستا به نوعی هماهنگ کننده این مورد هستن و ایفای نقش میکنن، ولی خب بعضن درست فرمودین در برخی مواقع میبینیم که به علت خلأ قانونی که در وجود داره ما در همین راستا لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون دهیاری خودکفا رو در دولت به تصویب رسوندیم، تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم، هم اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در حال بررسی است انشاءالله اگر این تصویب بشه اون نگرانی که شما فرمودین مثلا در اونجا دیگه این بحث کمیسیون ماده 100 در شهرداری ها و 99 که الان در دهیاری ها فقط میگن شما برو بساز بعد جریمه میشه، یعنی کلن در اونجا بحث قلقم و اینها مطرح کرده، چون این قانون بازدارنده نیست و به نوعی مشوق اینه که شما برو چند طبقه مجوز بده خلاف بساز و ما نهایتش جریمه میکنی و این پولم برمیگرده تو روستا هزینه میکنی. این چون اصل و نفس این قانون بازدارنده نبود، ما قانون رو پیشنهاد اصلاحش دادیم که انشاءالله در آینده همچی اتفاقی نیفته. همونجور شما فرمودین روستا به هویتشه، به اون روستایی بودنشه، نه به ساختمونهای چند طبقه که ساخته میشه و بعضا اون کاملا یعنی انگار ما شهر رو بردیم داخل روستا، در صورتی که روستا باید روستایی باقی بمونه
و بافتش باقی بمونه. بله،
امکانات جدید و برخورداری از تمام امکانات دنیای مدرن امروزی.
بله، به هر حال تولید بیش از 90% از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاها نشون میده که نواحی روستایی به لحاظ اقتصادی وجودشون